أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حکم قتل قمل و یا القاء آن از جسد بود که به نظر ما ادله دال بر حرمت آن بودند، مگر در فرضی که ایزا بشود شخص از وجود قمل ایزا ان معتدن به، فمن کان بهی اذن من رأسه، که در قرآن کریم آمده است و در روایات تطبیق شده بر همین کسی که شپش داشت سرش و به خاطر شپش سرش اذیت می شد. فرمودن که برای رفع اذیت آیه داره که حالا حلقه رأس بکند، ولی در روایات مفادش اینه که اگر اذیت شد و میتونه این اذیت با قتل غم یا القاء غم برطرف میشه، میتونه شپش رو بکشه یا القا کنه برای دفع اذیت. راجع به بقیه جانوران بدن که ازش تعبیر میکنن حوام الجسد ای دواب بل جسد، مثال میزنن به بق و بق و براغیس، پشه و کک. ما به نظرمون اینها حوام الجسد نیستن، چون نه تخم‌گذاری میکنن رو بدن انسان و نه عادتا محل زندگیشون بدن انسانه. خب پشه مثل مگس میمونه، چه فرق میکنه؟ کک مثل پشه میمونه، چه فرق میکنه؟ منتها میاد تو لباسهای شخص، خب این باید لباسهاش رو عوض کنه، به این سادگی نمیره. اما حالا حداقل اینه که بق جزء حوام الجسد نیست، نیش میزنه و میره. حالا کک ممکنه در لابلای لباس بمونه، اما اونم تو بدن انسان لانه نمی کنه، محل زندگیش بدن انسان نمیشه. نه، حوام یعنی دواب الجسد، جانورهایی که فإنها من جسدک. اصلا ما تو روایت که نداریم حوام الجسد، اونی که در روایت داریم فإنها من جسدک. یعنی یا تخم‌گذاریش در جسد باشد یا محل زندگیش جسد باشد. پشه که اینطور نیست. بله دیگه، دابت الجسد یا باید تخم‌گذاریش در جسد باشد یا لااقل محل زندگیش در جسد بشود، مثل شپش. تغذیه که بله، پشه از خون انسان تغذیه میکنه، این سد میکنه جانورهای بدن. و اولین یک اصطلاحی است در کلمات فقها به کار رفته، ما در روایات این اصطلاح نداریم. اونی که در روایات داریم که المحرم یلقی عنه الدواب و کلها الا القمله فإنها من جسده، و این شامل بق نمیشه، شامل شپش، شامل پشه نمیشه. پشه جزء جسد انسان، یعنی از جسد انسان نیست. حتی شامل به نظر ما کک هم نمیشه، اونم ممکنه بره لابلای لباس انسان و اذیت کنه انسان را، ولی لانه نمی کنه در جسد انسان، برخلاف شپش. خب به هر حال از جهت حکم فقهی مسئله ما دلیلی بر حرمت القاء بق و براقیس نداریم که حرام باشه القاء اینها. اتفاقا همین روایت سیه معاویه ابن عمار میگه المحرم یلقی عنه الدواب کلها الا القمله فانها من جسده. پس القائشون قطعا بی اشکال است، اما قتلشون، مرحوم شیخ طوسی در کتاب النهایه میفرماد لا یجوز للمحرم ان یقتل البق والبرغوث و ما اشبهها و ما اشبههما فی الحرم. محرم در حرم جائز نیست پشه یا کک را از بین ببرد. اینم در خصوص حرم فرموده. در تهذیبم این تعبیر هست، ولی عده زیادی گفتن نه، قتل بق و برغوز اشکال نداره. محقق هلی در شرایع علامه در قواعد گفتن لا بأس به قتل برغوز. بعید نیست که ما بگیم عموم اتق قتل الدواب بکلها یا المحرم یحک و رأسه مالم یتعمد قتل دابتن شامل میشه نسبت به بق و برغوز، و لذا آی خویم بر اساس همین عموم فتوا داده که قتل بق و برغوز جائز نیست. ولی یک سری روایات داریم، از این روایات خواستن عده استفاده کنن جواز قتل بق و برغوز را. یکیش مرسله زراره است، لا بأس به قتل البرغوث والقمله والبقع في الحرم، که خب اولا این مرسله است، ثانیا ربطی به احرام نداره. في الحرم نفهمون فی حال الاحرام، شاهدش اینه که قمله رو هم مطرح کرد که لا بأس به قتل القمله في الحرم، و اینکه ادله میگفت قتل قمله در حال احرام جائز نیست. پس این روایت دلیل بر جواز قتل بقه و برغوث در حال احرام نیست. روایت دوم روایت سهل ابن زیاده تا میرسه زراره ان احده ما علیهم السلام سألته عن المحرم یقتل البقه و البرغوث اذا رآه قال نعم. فرمود جائز محرم اگر بق و برغوث رو ببینه بکشتش، ولی اینم سندش ضعیفه به خاطر سهل ابن زیاد. ما ضعیف میدونیم، البته بعضی مثل آی زنجانی میگن اکثار روایت اجلا از سهل ابن زیاد که حدود 2000 حدیث در کافی عدت من اصحابنا که اجلاء بودن ان سهل ابن زیاد دارن، این معلوم میشه این ثقه بوده. و این تضعیفی هم که داره، این تضعیف ها تضعیف های ناشی از اتهام به غلو و اینها بوده. یک تعبیری هم راجع به سهل ابن زیاد کردن که گفتن سهل ابن زیاد، بعضی از بزرگان رجالیین گفتن احمق تعبیر کردن، که گفته میشه شاید آقای زنجانی هم اینو بفرمان که خود این دلیل برای اینکه آدم بدی نمیدونن اینو، میگن نادانه. فاسقو نمیگن نادان، فاسقو میگن بیدین. نادان یعنی خوب مصالح رو در نظر نمیگیره، دوست نادان مثل اینجور. نه کاذب نیست، بله خب نه نادان، نه این که دیگه متحریف که نمی کنه حدیث رو، خب نقل کرده از یک آدم ثقه ای دیگه، از ضعفا نقل بکنه، اکثر روایت از ضعفا بکنه، خب یه نوع نادانیست. اما اینجا که اومده از ثقه نقل کرده، دروغ هم که نمیگه. ولی خب دلیل نمیشه یه شخصی هم نادان باشه هم غیر ثقه، قابل جمعه، هم نادان هم غیر ثقه، اینا با هم تنافی نداره. حالا به نظر اون آقا نادانیش محرز بوده، گفته نادان، اما شیخ طوسی میگه ضعیفون، چیکارش کنیم؟ تضعیف شده دیگه. اکثار و تعجلام تضعیف با تضعیف شیخ طوسی تعارض میکن. شیخ طوسی میگه فوقش از نظر اون اجلا ثقه بوده، خب شیخ طوسی میگه ضعیفون، ما هم تعارض میکنن. تقدم زمانی که از مرجعات باب تعارض نیست. خب راجع به دلالت این روایت در وسائل از کافی که نقل میکنه، همین میگه اذا رآهو، ولی در خود کافی داره اذا ارادهو، اذا ارادهو. خب اذا ارادهو در کافی چاپ اسلامیه داره اذا ارادهو، در کافی طبع دارالحدیث داره اذا اراداهو، چون هم بق هم برغوس داره، لا بأس بقتل البق والبرغوس اذا اراداهو، یعنی اذا از ضیاهو دیگه، اراداهو یعنی از ضیاهو. در پاورقی همین کافی چاپ دارالحدیث اختلاف نسخ رو نقل میکنه، میگه در بعض نسخ داره ارادهو، در بعض نسخ داره آزاهو، در بعض نسخ داره که رعاهو، در بعض نسخ در بهار داره از زیاهو، از زیاهو، از زاهو، از زاهو، اذیت بکن، در بهار داره اذیاهو، اذا اذیاهو، اذیت بکنن این دوتا او را. خب با وجود این اختلاف نسخه دیگه ما از کجا بفهمیم این روایت دلیل بر جواز قتل بق و برغوس است مطلقا؟ اذا رآهو یا اذا رآها؟ نه، شاید اذا ارادهو باشه، اذا اراداهو باشه، اذا ازدیاهو باشه، که مختص میشه به فرض اذیت. در فرض اذیت خب جایز قتل اینها. اذا ارادهو یعنی اذا اراد این شخص را اون برغوس، ارادهو یعنی اومده سراغش داره اذیتش میکنه. بله؟ از ذاهو بله. حالا معارض که نیست، میشه مخصص اون عام، اگر اذا رآهو باشه میشه مخصص اون عام، لا اتق قتلت دواب به کلها، نه مخصص اون میشه دیگه، چون دواب که منحصر به بق و برغوس اینا نیست که، مختص به اینا که نیست که، میشه مخصص اون عام. مخصص مجمله که آیا در خصوص فرض اذیت میگه جائز قتل در بق و برغوس، یا اذا رآهو جو مطلقا همین که دید جائز او را بکشه، میشه اجمال مخصص. به قدر متقنش تمثل میکنی که فرض اذیت میمونه. بله، نه اذا رآهو قید نیست، مگه من گفتم قیده؟ نه، نسبت به اتق قتل الدواب ما میدونیم راجع به بق و برغوس مجوز قتل داریم مطلقا اگه اذا رآهو باشه، یا در خصوص اذیت اگه اذا ازدیاهو باشه. قدر متعقنی که در خصوص اذیت مجوز قرض داریم. آقای خویی میفرمان یه روایت میمونه، اون روایت جمیله، ان المحرم یقتل البقة والبراغیس اذا آزاه قال نعم. آقای خویی میفرمان که خب اولا این ضعیف السنده، به خاطر اینکه مستطرفات سرائر از کتاب نوادر بزنطی نقل میکنه این حدیث را و صاحب سرائر سند نداره در مستطرفات سرائر به نوادر بزنطی. دلالتن هم موردش فرض عذیته، اطلاق نداره جواز قتل و برغوث در این روایت. میگه اذا آزاهو قال نه. نتیجه میشه ما دلیلی بر جواز قتل بغ و برغوث مطلقا نداریم، فقط در فرض اذیت دلیل بر جواز قتل این دو داریم. عموم مالم یتعمد قتل دابتن یا اتق قتل دواب کلها محکمه، میگه در فرضی که اذیت نشه محرم از وجود اینها نباید اینها رو بکشه. خب این فرمایش آقای خویی ظاهرا فرمایش خوبی باشه، ما مطابق با صناعت میدونیم این فرمایشو، ولذا حداقل احتیاط واجب اینه که قتل بغ و برغوس اختیارا جائز نیست مگر در حال اضطرار به خاطر اذیت و مانند آن. آخرین بحثی که در اینجا هست، بله فقط ما اشکال سندی آقای خویی رو قبول نداریم به مستطرفات سرائر. قبلا بحث کردیم گفتیم ما سند نمیخواییم، همین که اسناد جزمی میده ابن ادریس به نوادر بزنطی برای ما کافیه، اصالت الحس جاری میکنیم در نقل صاحب سرائر، برای که اون سندهایی هم که اونهایی که دارن، اون سندها به عناوین کتب بوده، به نسخ که نبوده که بگیم این نسخه شخصیه با سند معتبر رسیده به دست این بزرگان، نه اونم سند به عناوین کتب داشتن، شواهدی از فهرست ما ذکر کردیم برای این مطلب. اسناد جزمی به کتاب، اینجا احتمال حس در او احتمال معتدن بهه، کتاب ها می رسید به دست بزرگان در تا زمان ابن طاووس و حتی تا زمان شهید اول. فرق می کنه با اسناد جزمی که مثلا من بیام بگم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و شما احتمال بدید که من ثقتن عن ثقه نقل می کنم، اینجا این ظهور نوعی نداره در این که من از طریق مستفیض دارم نقل می کنم. ولی در کتب معمولا کتب به قرائن حسیه به دست افراد می رسیده، وثوق پیدا می کردن این کتاب بزنطی است، حالا یا طریق مستفیض یا طریقی که اگر معمول افراد این طریق رو می دیدن مطمئن می شدن. همین این فرق می کنه با نقل احادیثی که عادتا مستفیض نیست، عادتا قطعی و صدور نیست. کتب عادتا قطع آور بوده که این کتاب بزنطی است، نسخ بوده در دست افراد مقابله میکردن، میدیدن اختلاف چندانی نداره، وثوق پیدا میکردن که این کتاب بزنطیه، کتاب نوادر بزنطیه. نسخ رو هم مقابله میکردن، اعتماد میکردن، اتقان نسخه رو نگاه میکردن، وثوق پیدا میکردن. راه تشخیص نسخه این بوده دیگه، و این مجرای اصالت الحسه که انشاءالله از سوغلاییه دیگه. وقتی که الان شما بیاید دیگه در کتاب فلان آقا من این مطلب رو دیدم، شاید اون چاپ غلطه ولی اوغلا اعتماد میکنن. کتاب بزنطی خودش از بزرگان فقهای شیعه است، مگه میشه کتابش نامشهور باشه؟ اصلا اگه کتاب بزنطی از اجلاء فقها شیعه بوده کتابش نامشهور باشه، پس مثلا چه کتابی مشهور بوده در زمان شیخ طوسی از این اصول اربع امه؟ اینا عرفی نیست این احتمال ها. به نظر ما عقلا اعتماد میکنن. الان شما بگید من خط مثلا من مطلبی را به خط امام دیدم، حالا اگر حالا سن شما یا حالا یه جوری باشه که قرائن چی با اصالت الحس جاری بشه که خط امام را انحسن بشناسه، خب اعتماد میشه دیگه. بگیم نه شاید ایشون اشتباه کرده خط جعلی بوده، خب اینا احتمالا رو اقلا اعتنا نمی کنه وقتی شما سقید جزمن دارید خبر میدید، و الا اگر اینجور باشه اساس و حجیت خبر سقه زیر سوال میشه. خب حالا مهم نیست در اینجا این بحث، چون ما اشکال دلالی های خویی رو که قبول کردیم. هادا کلو به لحاظ حکم تکلیفی، اما به لحاظ حکم وضعی و کفاره در صحیح معاویه ابن عمار داره فی مهر من قتل قملتن، امام فرمون لا شیء علیه فی القم، کفاره نداره. روایت ابل جارود میگه لا فدا علیها، فدا نداره. ولی در روایات متعددی راجع به القاء قمله داره کفاره بده، کف من طعام. راجع به قتل قمله صحیح معاویه بن عمار گفت لا شیء علیه فی القمل، روایت ابل جارود هم گفت فی مهر من قتل قملتن لا فدا علیها. راجع به القاء قمله روایات متعددی داریم که یتصدق به کف من طعام، مثلا سیه حماد ان المهرم یبین القملت عن جسده فیلقیها قال یطعم مکانها طعاما. سیه محمد ابن مسلم وزم یطعم مکانها طعاما. معتبره حسین ابن عبدالعلا المهرم لا ینزع القملت من جسده ولا من صوبه متعمدا و ان قتل. در نسخه در نسخه خطی صاحب وسائل کنارش نوشته شده که و فی نسختن و ان فعل، مهم نیست. حالا اگه ان قتل باشه که راجع به قتله، ان فعل باشه راجع به القاء و نزع میشه، فرقش اینه دیگه. اگر قتله باشه کفاره قتل رو میگه، اگر فعله باشه راجع به اونی که گفت لا ینزع القملت من جسده و این فعله اینه و این نزع القملت من جسده. خطعن فلیطعم مکانها تعامن قبضتن بیده. در صحیحه حلبی حکک تو رأسی و انا محرم فوقع منه قملات فعرد تو ردهنم، خواستم برگردونم سر جای اولش. میگن ابن عباس تو کتب اهل سنت هست حواسش نبود، حالا چجور بود شپش هایی که رو سرش بود انداخت زمین، تا انداخت زمین شبهه کرد دو مرتبه برگردون به سرش. اینم حلبی هم همینو میگه، میگه که چند تا شپش از رو سرم انداختم زمین فعرت تو ردهان نه، تصمیم گرفتم برگردونم به سرم اینا رو. فنهانی امام علیه السلام فرمود این کارا چیه میکنی؟ تصدق به کف من طعام، برو یک مشت گندم مثلا به فقیر صدقه بده. خب این روایات یا در مورد القاء قمله میگه تصدق به کف من طعام، و بالاولویه میفهمیم القاء قمله وقتی کفاره داره، قتل قمله که به طریق اولا کفاره داره. اصل کفاره رو میگم نه نوعش. القاء قمله وقتی کفاره داره عرفیه، بگیم قتل قمله کفاره نداره، این عرفی نیست، پس اونم معلوم میشه کفاره داره. اگر اون روایات در خصوص قتل غمله، اگر اون فعن قتله باشه که اصلا سریعا داره میگه که قتل غمله کفاره داره و این روایت با هم تعارض میکنه. عرفی نیست این هی تکرار ما میکنیم شما هم تکرار میکنید و من عاد فینتقم الله من، اینا خلاف ظهور عرفیه. یک جا دلیل خاص داره بابا، وقتی میگن القاء غمله کردی تصدق به کف من طعام، بعد میگن اگه غمله رو کشتی هیچی لا شیء علیک، اینا عرفی نیست. البته بعضی ها فرمودن این مطلب رو، در مرتقا همین بود دیگه، در مرتقا میگفتن که القاء غمله کفاره داره، قتل غمله کفاره نداره، ولی این عرفی نیست. بله تو حرمت هم مسئله داشت، تو کفارش هم اینجور بود. به نظر میرسه که عرفاً معلوم میشه که در این روایات با هم تعارض داره، یکی میگه قتل غمله کفاره نداره، یکی میگه قتل غمله کف من طعام داره اگه فعن قتله باشه. اگه فعن فعله باشه یا بقیه روایات رو حساب کنیم، در القا میگه کفاره کف من طعامه که بالاولویه تو قتل هم میفهمیم کفاره هست. چجور جمع کنیم بین این روایات؟ دو جور میشه جمع کرد، یک جمع موضوعی، یک جمع حکمی. آی خویی فرموده جمع موضوعی میکنیم، میگیم لا شیء علیه فی القمل الا التصدق به کف من طعام. مگه نفرمون لا شیء علیه فی القم الا الا ان یطعمت به کف من طعام؟ چه اشکال داره؟ عرفی هم هست. اون که میگه لا شیء علیه فی القم، میخواد بگه اون کفارات متعارفه که دمشات و اینا نیست. البته ظهور اولیش اینه که صدقه به کف من طعام هم نیست، ولی جمع عرفی میگه الا انه یتصدق به کف من طعام. هیچی نیست، یعنی هیچی از اون چیزایی که چیزه دمش شاد. بابا حالا یک مش گندم به فقیر میدی در مقام جمع عرفیشون میگه ها، نه اینکه اگه ظهور اولی لاشعله که حتی این مقدار کفاره هم نفع میکنه، میگه هیچی لازم نیست، ولی ظهور عرفی در مقام جمع اینو اقتضا میکنه. اما به نظر ما این جمع عرفی نیست. اگر بیان توی یه خطاب بگن کسی که مثلا قبله ای را بکشد هیچ کفاره نداره لا شیعه، یه جای دیگه بگن که برو یه مش گندم بده به فقیر، لااقل متعین نیست جمع موضوعی، عرف احتمال میده که این حکم استحبابی باشه. یعنی احتمال این که مقتضای جمع عرفی حمله بر استحباب است، این احتمال قابل توجهه، مخصوصا که تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد. خب در روایت دیگه ما فرمود چیزی بر تو نیست، خب طرف باور میکنه میره راحت راحت، هیچ کفاره هم نمیده، هیچی بر تو نیست دیگه، میره میگیره میخوابه. ولذا در روایت دیگه که میگه برو یک مش گندم بده، متعین نیست که تخصیص بزنه عرف، نه احتمال عرفی داره که این حکم استحبابی باشه. ولذا در مقام جمع عرفی به نظر ما این که قاطعانه میگن در این موارد جمع موضوعی مقدمه بر جمع حکمی، به نظر ما این قاطعیت نه خیلی شاهد عرفی نداره، ولذا ما ظهور معتبر در این روایت امر به تصدق به کف من طعام رو در وجوب نمیپذیریم. اگه شک هم بکنیم در وجوب، براءت از وجوب جاری میکنیم. این نکته هم عرض کنم. بله بله، در فرض تعمد میگن. حالا عرض میکنم، خب تصدق به کف من طعام در روایت حلبی، المحرم یبین القبلة عن جسدی فیلقیها قال یطعم مکانها طعاما، در فرض تعمدشون میگه. یه نکته بس کنم، و اونی که روایت معتبره حسین ابن عبدالعلا در فرض خطائه، و من و ان قتل یا و ان فعل شیئا من ذلک خطئا، در فرض خطا. و باید بگیم بالاولویه، وقتی در فرض خطا اطعام مسکین لازمه، در فرض عمد به طریق اولا کفاره داره. اون یه اولویت دیگه است که باید به این روایت ضمیمه کنیم. نکته آخری که میخوام عرض کنم اینه که آقای خویی فرمود که ما در مورد قتل قمله روایت داریم لا شیء علیه فی القمله، راجع به القاء قمله روایت داریم تصدق به کف من طعام، و بالاولویه میگیم قتل قمله هم کفاره دارد. ولی ایشون یه روایت رو نادیده گرفته، این روایت در خصوص القاء قمله است، و تو همین القاء قمله میگه لا شیء علیک، و این روایت از نظر خویی صحیح السنده. روایت ابی الجارود، قلت لابی عبدالله علیه السلام حککت رأسی و انا محرم فوقعت قمله قال لا بأس، قلت ای شیء تجعل علی فیها قال و ما اجعل علیک فی قمله لیس علیک فیها شیء. این در القاء قمله است. خب حالا مهم نیست، نتیجه مطلب عوض نمیشه. آقای خویی فرمودن خب این ما لیس علیک فیها شیء تخصیص موضوعی میخوره الا کف من طعام، که البته ما اشکالمون سر جای خودش محفوظه و این جمع‌ها رو عرفاً متعین نمی‌دونیم. هازا تمام الکلام فی هذا البحث، یقع الکلام فی المحرم السادس عشر و هو تزین. این بحث مهمی است. آقای عینکی داره، عینکی است که عرفاً زینتیه، ممکنه عینک برای ضعف چشمش هم باشه، ولی رفته از اون نوع شیکش رو انتخاب کرده که هر کجا وارد میشه ناخودآگاه مردم براش بلند میشن. آیا این عینک که مصداق زینته حرامه مطلقا، یا اگر به انگیزه و داعی زینت باشد حرام است؟ این چیزیست که محل بحثه. و مثلا در مورد انگشتر هم همین بحث هست، انگشترهایی که عرفاً زینته، آیا این مطلقا حرامه بر مهره؟ یا اگر به قصد زینت باشد حرام است؟ گاهی زینت هست یک انگشتری، ولی این آقا داعی زینت نداره، داعیش اینه که این انگشتر گم نشه، انگشتری گرون قیمته میخواد گم نشه، داعیش اینه که وقتی میره طواف عدد اشواط طواف رو بشموره با این انگشتر، انگشت اول هر شوطی تموم میشه این انگشتر رو داخل در انگشت بعدیش میکنه که عدد اشواط گم نشه، داعیش تزین نیست. مرحوم آقای خویی تو یک کلمه فرموده در مورد انگشتر ما ملتزم میشیم، به داعی زینت اگر باشه حرامه، ولی اگر بدون داعی زینت باشد حلال ولو عرفاً مصداق زینت بشه. اما عینک و ساعت مچی و اونا نه، اونا اگه مصداق تدینه ولو تو انگیزه و داعی زینت نباشه مرتکب حرام شدی. باید بری از اون عینک های غیر زینتی استفاده کنی، عینک هایی که 100 سال قبل می زدن. این عینک های جدید شیک عرفن وقتی میگن تزین حق نداری استفاده کنی، ولو انگیزه شما زینت نباشه. انگیزه اینه که جلوی چشم تو ببینی. خب اینا که دیگه برای چی پول اضافه بدی بخری؟ خب اینا که همیشه داشتی الان هم داری. آقای خوی میگه نه، باید بری یا از جلوی چشمت رو دیدن صرف نظر کنی، یا اگه دوست داری که همه مناظر رو ببینی برو پول بده یه عینک بخر که زینتی نموشه از اون استفاده کن. خب این فرمایش آقای خویی است. دلیل بر این مطالب چیه؟ آقای خویی فرمودن که راجع به این که تزین مطلقا حرامه بر محرم، ما از تعلیل هایی که در بحث اکتحال به کحل اسود و در بحث نظر در مرآت وجود داشت استفاده عموم کردیم. در صحیحه حریز مگر نبود لا تکتهل المرأة المحرمة بالسواد ان السواد زینه. این تعلیل مفید عمومه. مگر در صحیحه حلبی نبود المرأة تکتهل و هی محرمه؟ قال لا تکتهل قلت به سواد لیس فیه تیب فکرهه من اجل انه زینتون. خب فکرهه کراهت که نیست که، به قدین اصاروت یعنی حرمت. فکرهه من اجل انه زینتون. یا در نظر فلمرآت مگر معتبره حماد نداشت لا تنظر فلمرآت و انت محرم فانه من الزینه. خب بابا عموم تعلیل عموم العلت و تعمم معلوم میشه مطلق الزینه علی المحرم حرامه ولو به دایی زینت نباشه. اما چرا در انگشتر فرمود بدائی زینت اگر باشه حرامه؟ تفصیلش رو بعدن عرض میکنم، اما اجمالش اینه که ایشون میفرماید که ما در روایتی داریم که به نظر ما روایت صحیح است. اون روایت صحیحه به نظر آقای خویی صحیح است، مفادش اینه ایلبس المحرم الخاتم قال لا یلبسه للزینه. لا یلبسه للزینه یعنی لا یلبسه لغرض الزینه. خب این محصل فرمایش آقای خویی. ما از این فرمایش آخر آقای خویی بیاریم جلو. آی خویی حالا سند این لا یلبس الخاتم للزینه رو بعداً بررسی میکنیم انشاءالله، که خواهیم گفت سندش تمام نیست حتی به نظر جدید شما، چون با کامل و زیارات باید این سند رو درست میکردی. شما که عدول کردی از توثیق عام نسبت به رجال کامل و زیارات، فرمودی فقط مشایخ بلا واسطه ابن قولوی صاحب کامل و زیارات ثقن، مشایخ مع الواسطه توثیق ندارند. صالح ابن سندی که در این سند روایت هست در مشایخ بلا واسطه ابن قولوی قرار گرفته. خب حالا اشکال سندی بمانه، اشکال دلالی آی خوی. خب وصف که مفهومه فل جمله داره نه بل جمله. شما خودت به ما یاد دادی که وصف مفهومش مطلق نیست. اکرم العالم العادل میفهمونه عالم فاسق همه جا وجوب اکرام نداره، اما ممکنه بعضی جا وجوب اکرام داشته باشه. مثلا اگر عالم فاسق هاشمی بود ممکنه وجوب اکرام داشته باشه. بله، مطلقا نباید عالم فاسق وجوب اکرام داشته باشه، و الا قید اکرم العالم العادل قید عادل میشد لغو. خب جناب آقای خویی، لا یلبس المحرم الخاتم للزینه، میفهمونه لبس خاتم مطلقا حرام نیست. خب بله، لبس خاتمی که عرفاً اصلا مصداق زینت نباشه معلومه حرام نیست. ائمه در حال احرام لبس خاتم میکردن، اما نمیفهمونه لبس خاتم بدون قصد زینت مطلقا حلال است، حتی اگر مصداق زینت باشه. شما دارید به اطلاق مفهوم وجه تمسک میکنید، میگید ایلبس المحرم الخاتم قال لا یلبسه للزینه ایلبسه لا للزینه مطلقا ولو کان مصداقا للزینه عرفن. بله، آیا محرم انگشتر دست بکنه؟ امام میفرماد به غرض زینت دست نکنه، اما اگر غرض زینت نداشت مطلقا جایزه دست بکنه. این که شد مفهوم وصف دیگه. اینجا که نفرموده که در مقام، اینجا ادعا نکرده در مقام تهدیده. شما ادعا میفرمایید، ولی خب ظاهرا درست نباشه. بابا اگه یک کسی از شما بپرسه که هل یجب علی ان اکرم العالم، شما در جواب بگید اکرم العالم العادل، این معنیش که اکرام عالم فاسق مطلقا واجب نیست. بابا اگر گفتید که هل یجوز و اکرام العالم، در جواب دادن اکرم العالم العادل، بقیه جایزه. بابا حالا خب حالا بگذاریم دیگه، داره وقت میگذره. اولا مفهوم وصف اطلاق ندارد، ثانیا انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. تأمل بفرمایید در این مسائل. الحمدلله رب العالمین.